و هو لغتا من الارض به معنی الاظهاره و قلب فی الاصطلاح علی تناف دلیلین و تمانعهما به اعتبار مدلولهما. بحث ما در مورد خاتمه کتاب رسائل بود. بیان شد اینکه مصنف مبحث تعادل و تراجی رو به عنوان خاتمه قرار دادن نشان دهنده اهمیت این بحث است و اینکه در صدد یک بحث تحقیقی و تفصیلی بودن، لذا اینکه بعضی در صدد اعتراض بر مصنف برآمده و گمان کردن این بحث رو داخل در مسائل علم اصول نمیداند صحیح نیست. نکته دوم که در جلسه گذشته بیان شد این بود که عنوان تعارض به عنوان تعادل و تراجی ترجیح دارد، چون عنوان تعارض جامع هست، یکی از احوالاتش تعادل و تراجی است. مباحث دیگه هم در این کتاب مورد بحث قرار می گیرد، علاوه بر این که عنوان تعارض یک عنوان جامعی هست. لذا این که بعضی ها اسم این کتاب رو گذاشتن کتاب و تعارض بهتر از تعبیل و تعادل و تراجی هست. لذا بعضی مانند محقق نائینی با این که به تبع از مرحوم شیخ گفتن تعادل و تراجی، اما در پایان به این نتیجه رسیدن که مناسب این است که ما عدول کنیم و بگیم عنوان چی؟ تعارض استفاده کنیم. نکته سوم که در جلسه گذشته بیان شد این بود که موضوع و محل تعادل و تراجی دو یا چند خبر متعارض است، لذا لازم است قبل از پرداختن به مباحث تعادل و تراجی مانند مرجحات، تعارض در لغت و در اصطلاح تعریف بشه. تعارض در لغت به معانی مختلف استعمال شده، چون تعارض از ماده عرض مشتق شده، در لغت در بعضی از موارد در مقام بیان اجسام سه بعدی میگن طول و عرض و ارتفاع. بعضی از موارد تعارض به معنای تماثل استفاده شده، یعنی همون در عرض یکدیگر بودن. دو نفر که کنار هم وایستادن میشن در عرض چی؟ یکدیگر. یا دو نفری که در یک رتبه و در یک مقام هستن میشن در عرض یکدیگر، یعنی مماثل با یکدیگر هستن. بعضی موارد ماده عرض به معنای وارد شدن استفاده شده، مثلا در قرآن در مورد جهنمیان آمده که النارو یعرضون علیها غدوا و عشیا، این جهنمیان عرضه می شوند، وارد می شوند بر آتش جهنم هر صبح و هر شب، که کنایه از شدت چیه؟ عذابه. بعضی موارد هم ماده عرض به معنای اظهار استفاده میشه، یعنی برتری جویی، غلبه کردن. در ما نحنفی مصنف میگه به نظر میرسه که عرض از همین معنای اظهار تو باب تعارض استفاده شده باشه، چون که دو خبر متعارض هر کدام در صدد برتری جویی نسبت به دیگری است، در صدد اظهار وجود نسبت به دیگری است و میخواد خودش رو ثابت کنه و دیگری رو چیکار کنه؟ کنار بذاره. لذا ایشون میگن که و هو لغتا من الارض به معنی الاظهاره. لذا بالای و هو لغتا من الارض به معنی الاظهار علامت بزنید، بنویسید. همانطور که بیان شد مورد و موضوع تعادل و تراجی بیلگول عنوان تعارض می باشد، لذا لازم است قبل از ورود در اصل بحث مقداری در مورد تعریف تعارض در لغت و اصطلاح بیلگول جایگاه تعارض و مصادیق تعارض بحث شود. خب من باشه، ایشون ابتدا تعارض رو در لغت تعریف میکنه، تعارض رو در اصطلاح تعریف میکنه، بعد میاد میگه که خب پس این مصداق تعارض نیست، یعنی تعارض خارجه. به همین مناسبت برای اینکه جایگاه تعارض روشن بشه، تخصیص رو بحث میکنه، حکومت رو بحث میکنه، تخصص رو بحث میکنه، ورود رو بحث میکنه، رابطه بین اصول عملیه با ادله اجتهادیه که ادله اجتهادی مقدم هستن و بحث مون از باب حکومت، از باب ورود، مصادیق جمع عرفی یعنی عام و خاص، مطلق و مقید رو میگن از باب تعارض نیستن. خب نتیجه چی میشه؟ که جایگاه تعارض و مصادیق تعارض چی میشه؟ روشن میشه. به همین مناسبت هم یه بحث تفصیلی در مورد قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الترج چیکار میکنه؟ بیان میکنه. نقطه بذارید سر خط، بنویسید به عنوان تیتر، بنویسید تعارض در لغت. دو نقطه بذارید سر خط، بنویسید بهتر، بنویسید تعارض مصدر باب تفاعل و از ماده عرض مشتق شده است. نقطه بذارید. عرض در لغت به معانی مختلفی استعمال شده است. نقطه ویرگول بذارید. گاهی در مقابل طول و ارتفاع استعمال می شود، مثلا گفته می شود هر جسمی دارای سه بعد یعنی طول، عرض و ارتفاع است. نقطه ویرگول بذارید. گاهی به معنای متماثل بودن و در عرض یک دیگر بودن استعمال می شود، مثلا گفته می شود این کالا در عرض فلان کالا می باشد. نقطه ویلگول بذارید. گاهی به معنای وارد شدن و وارد گردیدن استعمال می گردد، مثلا در سوره غافر آیه 48 در مورد احوال جهنمیان آمده است. دو نقطه بذارید. انارو یعرزون علیها قدوون و اشیا، یعنی جهنمیان صبح و شام بر آتش جهنم وارد می شوند و گاهی نیز به معنای اظهار به کار گرفته می شود که در ما نحن فی همین معنا مناسب تر است. می تونه به معنای ورود هم باشه، این روایت عرضه بر اون روایت داشته می شود، اون روایت هم عرضه بر این روایت، یعنی وارد بر اون روایت می شود و با هم مقایسه می شود و سنجیده می شود. زیرا هر یک از دو دلیل متعارض نسبت به دیگری اظهار وجود نموده و در صدد طرد آن برمی آید، لذا مصنف می فرمایند و هو لغتن من الارض به معنی الاظهار. به معنای تقابل. آره، خود عرضم به معنای تقابل اومده. تو باب تفاعلش اومده دیگه، ما عرض رو بحث میکنیم. تعارض نه، ما فعلا میخوایم ریشه شو بگیم. در لغت به تعارض به معنای همون تقابل هست، به معنای تخاصم هست، به معنای اظهار وجود هست. حالا میخوایم بگیم عرض به چه معانی اومده. عرض به معنای تخاصم نیومده، میخوایم بگیم از عرض به چه معناست. دیگه حالا میشه معانی لغویش جمع کرد، میشه گفت از این بیشتر معنا گفتم. تو لغت به چه معنا عرض وصفی؟ آره عرض وصفی، این هم یه تعبیری. شما چی میگه عرضا؟ یعنی میخواد بگی نه یه سره توی ماتحتشون آتشه. خب اون شدت دیگه، خب استمرار یعنی چی؟ یعنی یه سره عذاب میشن دیگه، یه شدت دیگه. حالا شما بگی که فلانی صبح تا شب مشغول مطالعه، یعنی چی؟ خب شما مبالغه میشه، کنایه از اینه که میخواد بگی خیلی فعاله دیگه، یعنی کاری که همیشه داره انجامش میده دیگه. اینم که میگه، یا مثلا در مورد انسان‌های متقی هم در قرآن هست که اینها صبح تا شب مشغول عبادت هستن. البته بعضیا چپه میگیرن، فهمون عبادت کردن حتما فقط همین نماز خوندن و قرآن خوندنه، اما دیگه مثلا خدمت به خلق و خدمت به خانواده و اینها دیگه اینا عبادت نیست. خب خب این معنای لغوی. این قل و فل اصطلاح رو تو جزوتون بنویسید، بعد تیت بزنید تعریف تعارض در اصطلاح. من باشه. ببینید در مورد تعریف تعارض در اصطلاح تعابیر مختلفی در کتب علما اومده که بعضی ها اومدن این تعابیر مختلف رو جمع کردن، اما اونی که ما میخوایم اینجا بحث کنیم که نتیجهش هم میشه اون تعابیرم وقتی شما برخورد کنید براتون روشن میشه قید و قیودش، یکی تعریف مشهوره که تو متن بهش اشاره شده، یکی تعریف محقق شیخ انصاری یعنی مصنف که اینم تو متن ذکر شده، و یکی هم تعریف کفایت الاصول محقق خراسانیه. اول تعریف مشهور رو ذکر میکنیم، توضیح میدیم که مشهور چی میخوام بگم، بعد تعریف مرحوم شیخ انصاری رو میگیم و اینکه شیخ انصاری چرا از تعریف مشهور عدول کرده و چش چیه، بعد تعریف محقق خراسانی رو در کفایه میگیم و اینکه علت عدولش چی بود از تعریف شیخ انصاری، آیا این علتی که ذکر میکنن یا علتها درست یا درست نیست، بعد جنبندی میکنیم. در تعریف مشهور در تعریف تعارض اینجوری گفتن، گفتن التعارض تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاد. خوب دقت کنید، گفتن تعارض یعنی مفاد مضمون دو یا چند دلیل با هم سازگاری نداشته باشد. به تعبیر ساده این روایت رو که ترجمه میکنیم برداشت میکنیم میفهمیم با برداشت و فهم ما از روایت دیگه سازگاری ندارد. حالا این سازگاری نداشتن به دو کیفیته، بعضی موارد به وجه تناقضه، به بعضی موارد به وجه تضاده. برای اینکه این روشن بشه خوب دقت کنید، دو دلیل متعارض بعضی وقتا هم به لحاظ موضوع وحدت دارن هم به لحاظ محمول. مثلا موضوع صلات، صوم، حج، محمولم بحث وجوبه، اما فرقشون فقط در اینه که در یه جا وجوب ثابت شده یعنی موجبه، در دیگری وجوب نفی شده یعنی سالبه. خب معلومه که امر وجودی و عدمی که قابل اجتماع نیستن میشه تناقض، مثل از صلاتو واجبتون از صلاتو لیست به واجبتن. بعضی موارد نه، دو دلیلی که ما داریم اگرچه در موضوع وحدت دارن، چون اگه در موضوع وحدت نداشته باشن که اصلا تعارض پیش نمیاد، اما محمولهای اینها متعدده، متحد نیست، دو عنوان جداه. مثلا در یکی بحث از وجوبه، در دیگری بحث از حرمته، بحث از استحبابه، بحث از کراهته. یه دلیل میگه صلات الجمعته واجبتون، دیگری مثلا میگه صلات الجمعته محرمتون فی زمان الغیبت، اون یکم زمان غیبت باشه. خب این دو دلیل با هم تعارض دارن دیگه، اما تعارضشون به وجه چیه؟ تضاده. چون که وجوب و حرمت دو امر وجودی هستن، دو امر وجودی که قابل اجتماع نیستن در زمان واحد، در مکان واحد، بر مورد واحد. این کل بیان مشهور. پس بیان مشهور دو قسمت داشت، یک اگر دو دلیل تنافی و ناسازگاری داشته باشن به لحاظ مدلولشان، به لحاظ مفهوم، به لحاظ ترجمه شون، دو این تنافی و ناسازگاری بعضی وقتا بین دو امر عدمی و وجودیه میشه تناقض، بعضی وقتا بین دو امر وجودیه میشه تضاد. البته یه بحثای مفصلی مطرح میکنن که بعضیا میگن تعارض همیشه به وجه تناقضه، هیچ وقت به وجه تضاد نیست. بعضی میگن نه، تعارض همیشه به وجه تضاده، به تناقض نیست. بعضی میگن هم به وجه تناقض میتونه باشه هم به وجه تضاد باشه، که از مجال بحث ما خارجه، تو بحث ما نحنفی هم هیچ تأثیری نداره. این بیان تعریف مشهور از تعارض، اینه بگم بنویسید تا برسیم به بیان مرحوم شیخ انصاری. خب بنویسید، پس قرار شد اون عبارت قل و فل اصطلاح رو بنویسید، زیرش تیت بزنید بنویسید تعریف تعارض در اصطلاح. بنویسید در مورد تعریف تعارض در اصطلاح تعابیر مختلفی در کتب علما وارد شده است که در ما نحن فی به سه تعریف، یعنی تعریف مشهور، بیرگو بذاره، تعریف مصنف و تعریف محقق خراسانی میپردازیم. نقطه بذاره سر خط بنویسه بهتره. مشهور اصولیون تعارض مصطلح را این گونه تعریف نموده اند. دو نقطه بذارید. التعارض تنافی مدلول دلیلین، یه بار دیگه میخونم، التعارض تنافی مدلول دلیلین علا وجه تناقض او تضاده. نقطه ویلگو بذارید. تنافی به معنای ترد، ویلگول دفع و ناسازگاری می باشد، به این معنا که مدلول و مفاد دو دلیل قابل جمع با یک دیگر نمی باشند. به همین جهت بعضی از علما قید علی وجه لا یمکن اجتماعهما را اضافه نموده اند. نقطه بذاری سرخه. پس ببینید تنافی یعنی ناسازگاری، یعنی قابل جمع نیستن، لذا بعضی ها انتهای تعریف گفتن تنافی مدلول دلیلین علا وجهن لا یمکن اجتماعهما، همون تنافی رو توضیح دادم، میخوام بگم نهایت ناسازگاری. نقطه سر خط. مراد از قید علا وجه تناقض او تضاده این است که، دو نقطه بذارید، دو دلیل متعارض که با یکدیگر مقایسه می شوند از دو حالت خارج نمی باشند. دو نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. گاهی هم از لحاظ موضوع و هم از لحاظ محمول متحد می باشند و فقط از حیث ایجاب و سلب اختلاف دارند، مانند دلیل از صلاتو واجبتون و دلیل از صلاتو لیست به واجبتن، که از این نوع تعارض به تعارض بر وجه تناقض یاد می شود، چون دو امر عدمی و وجودی قابل جمع در موضوع واحد نمی باشند، وگرنه اجتماع نقیضین لازم خواهد آمد. نقطه ویرگول بذاری سر خط بنویسید بهتر. این شد تعارض بر وجه تناقض. نقطه ویرگول سر خط بنویسید بهتره. گاهی از لحاظ موضوع متحد هستند ولی از لحاظ محمول مختلف می باشن، مانند دلیل از صلاتو واجبتون و دلیل از صلاتو مستحبتون، که از این نوع تعارض به تعارض بر وجه تضاد یاد می شود، چون دو امر وجودی هستند که در موضوع واحد بیگول از جهت واحد و در زمان واحد قابل جمع نمی باشند، وگرنه اجتماع ضدین در مورد واحد لازم خواهد آمد. موضوع متفاوت باشه؟ خب چه جوری مثلا؟ تعارض نداره دیگه، تعارض نداره که صلات واجب باشه از صلات لیست به مستحب، تعارض نداره دیگه. چهار حالت میشه، دو حالتش تعارض نداره، دو حالت تعارض داره. نقطه بده سر خط بنویسی فائدتون. دقت کنید که این شخوارش توضیح داده بودم، گفتم نوشت. همون جوری که از این بیان فوق روشن شد، در تعارض باید موضوع دو دلیل واحد باشه. به همین جهت مصنف تو متن کتاب میگه که فلا یتحقق الا بعد اتحاد الموضوع. به همین خاطر مصنف میگه بین دلیل اجتهادی و بین اصل عملی اصلا تعارض نیست، که از قدیم فکر میکردن تعارضه. چرا؟ چون موضوع از چیه؟ موضوعش جهل به حکم واقعی یا شک یا عدم العلم، هر چی بگید. خلاصه مثلا میگه الخمرو حلالون، که اصل عملی میگه الخمرو به وصف انه مشکوک الحکم حلالون. موضوع خمر نیست، موضوع خمره به وصف مشکوکه. اما موضوع دلیل اجتهادی چیه؟ خمر، به ما هو خمر. لذا دو موضوع هم میگه اصلا اینها تعارض ندارن، تنافی ندارن. مثل فائده ببینید، از توضیحی که در مورد قید علا وجه تناقض او تضاد بیان گردید روشن می گردد که در تناقض باشید، که در تعارض باید موضوع دو دلیل بلکل واحد باشد و الا تعارض لازم نمی آید و اجتماع آن دو دلیل ممکن خواهد بود. به همین جهت مصنف می فرماید فلا يتحقق الا بعد اتحاد الموضوع و الا لم يمتنع اجتماعهما. و سپس می فرماید از آنجا که در تعارض باید موضوع دو دلیل متحد باشد، هرگز بین مفاد اصل عملی با مفاد دلیل اجتهادی تعارض محقق نمی گردد، چون موضوع اصول عملیه به قید مشکوک الحکم می باشد در حالی که موضوع دلیل اجتهادی ذات شی می باشد بدون اینکه قیدی و وصفی مانند مشکوک الحکم بودن یا مجهول الحکم بودن دخالت داشته باشد. مثلا اگر اصل عملی مانند براءت بگوید الخمر حلالون بلگول، معنایش این است که الخمر به وصف انه مجهول الحکم بلگول حلالون، فلذا اگر یک دلیل اجتهادی مانند خبر واحد ثقه بگوید الخمر حرامون، معنایش این است که ذات خمر از حکم حرمت برخوردار است لذا موضوع در اصل عملی با موضوع در دلیل اجتهادی متحد نمی باشند تا اینکه از تنافی و ناسازگاری آنها به تعارض در اصطلاح یاد شود. خب این بیان مشهور در مورد تعارض و توضیحاتی که حالا لازم بود ذیل تعریف و نتیجه‌ای که مصنف میگیره و بهتر بود مصنف در متن کتاب علاوه بر چه تناقض علاوه بر چه تضاد و توضیح میداد بعد میگفت که فلا یتحقق چون توضیحی در گذشته ذکر این توضیح در حقیقت به قید تناقض و تعارض تناقض و تضاد برمیگرده. این تعریف مصنف نقطه بذارید سر خط بنویسید چون توی مرتبه نیستن به خاطر اینکه موضوعش فرق داره دیگه در بحث ما از این دید نگاه میکنم. اون میگه الخمر حلالون اینا میگه الخمر حرامون دیگه چرا نیاز نیست؟ خب میشه تعارض دیگه میشه تعارض بین اصل عملی با دلیل اجتهادی دیگه. خب مرتبهش چرا فرق داره؟ به خاطر اینکه میگه این برای اون مرتبه موضوعش در اون راستای دیگه خمش همین دیگه میشه دو موضوع جدا دیگه به تعبیر دیگه اینا اصلا با هم تنافی ندارن اما خیلی ها فکر کردن اینا تنافی دارن دیگه گفتن اینا تنافی و ناسازگاری دارن لذا اومدن گفتن اگر یک اصل عملی با یه دلیل اجتهادی ظنی با هم تعارض کردن تکلیف چیه تا جایی که بعضی گفتن اگر اون اصل عملی مثلا با یه اصل دیگه معید داشته باشه تقویت بشه مثلا شیخ میگه به اونجا ها نمیرسه اصلا که خب میرسید یعنی سر خط میرسید مصنف در تعریف اصطلاحی تعارض گفته است دو نقطه بذارید تناف دلیلین و تمانعهما به اعتبار مدلولهما خب با من باشید خب. ببینید من خواستم که مثلا یه مرتبه جزوه داشته باشید که بیان مشهور بیان شیخ انصاری و بیان آخون جمع بشه براتون جدای از این قال و قیلایی که حواشی ذکر میکنن تعلیقه ها ذکر میکنن بحثو به ناکجا آباد میبرن هیچ ثمره‌ای تش بالاخره حاصل نمیشه در توضیح عدول مرحوم شیخ انصاری از تعریف مشهور گفتن که مشهور تعارض تنافی و ناسازگاری رو وصف چی قرار دادن؟ مدلول اولا و به ذات وصف مدلوله ثانیا و بالعرض وصف چی میشه؟ دلیل میشه اما مرحوم شیخ انصاری تنافی و تعارض رو اولا و به ذات وصف خود دو دلیل قرار داده ثانیاً و بالعرض وصف مدلول قرار داده به تعبیری منشأ و ریشه تعارض و مدلول میدونه اما تعارض بین خود دو دلیل برقرار است نه بین دو مدلول برقرار باشه خب ثمره این بحث در کجاه چی میخواستم بگه در توضیح این گفتن که طبق نظر مشهور عام و خاص هم تعارض دارن، چون مفاد عام غیر از مفاد خاصه. اما طبق نظر مرحوم شیخ انصاری که تعارض رو بین دو دلیل میدونه، عام و خاص تعارض ندارن که، چون به دلیل عام در جا خودش عمل بشه، به دلیل خاص هم در جای خودش عمل، دو تا دلیل با هم دیگه تعارضی ندارن که. یه دلیلی بیاد، حالا من برای ایجابیش مثال میزنم، سلبیش مشکل داره. یه دلیل میگه اکرم العلماء، دلیل دیگه بیاد بگه که اکرم بعض العلماء، یا بگه که لا تکرم عالم الفاسق. خب اون دو دلیل ما به مفادش مدلولش کار نداریم، این دلیل سر جا خودش، این دلیل سر جا خودش، کدام اونم صادر شد اینم صادر شد. یا در مطلق و مقید، خب نه دیگه، ما بیان تعریف و کار داریم. بله بعضی هم گفتن که بالاخره ریشه تعارض برمیگرده به مفاد و دلیل هم بدون مفاد دیده نمیشه، و لذا تعریف مشهور، تعریف مصنف، تعریف محقق خراسان همه یه چیز میخوان ذکر کنن، فقط تعریف مثلا محقق خراسانی و شیخ انصاری گویاتر است از این جهت. اما خود مرحوم شیخ اینا میگن نه، الان بین مطلق و مقید دو دلیل تنافی دارن، تنافی ندارن با هم دیگه که. اما مدلول در مورد اینکه این دو تا دلیل تنافی ندارن یه اشاراتی ذیل بیان محقق خراسانی میکنیم، حالا مثلا من اگه روشن بشه ذهن شما، مثلا مراد استعمالی این دلیل با مراد استعمالی اون دلیل ناسازگاری داره. یه دلیل میگه اعتق رقبتن، یه دلیل میگه اعتق رقبتن مؤمنتن. این دلیل میگه مطلق رقبه رو آزاد کن، اون دلیل هم میگه رقبه مؤمنه آزاد کن. نه این سر جا خودی، سر جا خودش دیگه، به مفاد این خواستم عمل کنم عمل میکنم، به مفاد اینم خواستم عمل کنم عمل میکنم. خب اون میشه مرحله اثبات، میشه مرحله حجیت. وقتی مراد استعمالی شد به مراد جدی کار نداره، وقتی مراد استعمالی شد به مراد جدی کار نداره که. کالا اون ذیل بیان محقق خراسانی با شیخ میگم دو دلیل الان با همدیگه ناسازگاری ندارن، چون این دلیل نهایتاً با معناشه میشه مراد استعمالی، اون دلیل هم با معناشه میشه مراد استعمالی. بله اگر بخواییم مدلول ای ما یدل علیه مراد جدی رو پاشو وسط بکشیم، بله اینو ناسازگاری دارن. بالاخره مراد جدی چیه؟ مطلقه یا مطلق نیست؟ این فعلا بیان مرحوم شیخ انصاری. متوجه شدید مراد استعمالی یعنی این که همین ترجمش، الان ترجمه اعتق رقبتن با اعتق رقبتن مؤمنتن ناسازگاره. خب اون دیالو بحثای دیگه که میرسیم بهش، بیانش میشه مراد جدی، بیان که میشه شما را جدی دیگه، میشه مراد جدی دیگه. اشکال این مفهوم با مفهوم ناسازگاری نداره که، نه دیگه این برای خودش مفهوم داره، برای خودش من قرار نیست اصلا اینا با هم دیگه دیده بشن که. خب خاطر همین میگه نداره دیگه، دلیل حاکم و محکوم. اگه شما مراد جدی رو ببینی، یعنی مدلول رو ببینی، اینا ناسازگاری دارن. اما اگه شما دو دلیل رو ببینی، با ناسازگاری ندارن که. یه دلیل داره میگه اذا شککت فابن علی الاکثر، درسته؟ یعنی داره به شما دستور میده در مورد شک. دلیل دیگه در مورد کثیر الشک میگه به شکش اعتنا نکنه. این دو چیز جدا میشه دیگه، با هم دیگه ناسازگارن. خب نه دیگه، موضوعش اینه که اون کثیر الشک هم شک داره دیگه، اون کسی رو شک هم شاکه دیگه، یه مرتبه درسته با هم فهم و بازم شاکه دیگه. انسان کسی رو شک به ازا شککت فبن علال اکثر نگاه کنه، باید فبن علال اکثر باشه. اگر به حیثیت کسی رو شک بودنش نگاه کنه، باید به شکش توجه نکنه. لذا میگه دلیل حاکم و محکوم تعارضی ندارن، که اصلا این ناظر به اونه، تفسیر اون میکنه. اما اینا همه با در نظر گرفتن دو دلیله. یه بار دیگه میگم، در توضیح عدول مرحوم شیخ انصاری از تعریف مشهور، که مشهور گفتن تنافی مدلول دلیلین، مرحوم شیخ انصاری گفته تناف دلیلین، گفتن علت عدولش اینه که طبق نظر مشهور تعارض اولا و به ذات قید مدلوله، ثانیا و بالعرض قید دلیله. لذا عام و خاص، مطلق و مقید، حکومت و امثال این باید تعارض دونسته بشه، حال اینکه اینا تعارض ندارن با هم دیگه. که لذا مرحوم شیخ انصاری گفته تناف دلیلین، که اینها رو از تعریف اصطلاحی تعارض چیکار کنه؟ خارج کنه، بگه در اینجا تعارضی وجود ندارد. بنویسید مصنف در تعریف اصطلاحی تعارض گفته است تناف دلیلین و تمانعهما به اعتبار مدلول هما. ها؟ میدونم، گفتم شما گفتید، گفتم بله، بعضی گفتن آقا اینا هیچ فرقی با هم ندارن. خب اون ثانی هم بلور عرض میشه. خب اولا و به ذات قرار بین دو دلیل تعارض باشه. نه فرق داره که ما بگیم این دو دلیل تعارض دارن. من دارم میگم دلیل اتق رقبتن با اتق رقبتن مؤمنتن تعارض داره. کنار هم به چه اعتباری؟ به اعتبار مراد جدی. درسته؟ بعضی گفتن شیخ انصاری که میگه به اعتبار مدلول هما، یعنی به اعتبار مراد استعمالی. که شیخ مرحوم محقق خراسانی میگه به حسب دلالت و مقام الاثبات. باز میام بین تعریف شیخ با تعریف آخون فرق میذارن، که میگن شیخ انصاری تعارض رو تو مرحله مراد استعمالی میدونه، آخون تو مرحله مراد جدی میدونه، با اینکه تعارض در مرحله مراد استعمالی اصلا معنا نداره. حالا میرسم به شکیگی، فعلا اینو بنویسید. در توضیح عدول مصنف از تعریف مشهور گفته شده است که مطابق بیان مشهور تعارض اولا و به ذات و حقیقتا وصف مدلولهای دو دلیل قرار داده شده است و ثانیاً و بالعرض وصف خود دلیل قرار داده شده است. لذا لازمه تعریف مشهور این است که مواردی مانند حاکم و محکوم، ویرگو بذارید، عام و خاص و مطلق و مقید داخل در عنوان تعارض شوند و تعریف تعارض اصطلاحی بر آنها صادق باشد، چون بین مدلول دو دلیل تنافی و تمانع وجود دارد، در حالی که این موارد از مصادیق جمع عرفی می باشند. نه از مصادیق تعارض، چون در این موارد بین دو دلیل در مقام حجیت و اثبات و اراده جدی تنافی وجود ندارد، بلکه دلیل حاکم ویرگول دلیل خاص و دلیل مقید در صدد بیان مراد جدی متکلم می باشند. نقطه سیعتی توضیحه تفصیلا انشاء الله. تعارض اصطلاحی، تعارض عام میشه تعارض لغت. مباحثش این ذیل مطرح میشه، نه که عنوان تعارض برش صادر باشه.
ولی تعارض غیر مستقر بشه.
خب تعارض غیر مستقر اینا دیگه میشه، یعنی این که تعارض نیست دیگه، این اصطلاحه. اما تعارض نیست. اصلا ایشون هم که غیر مستقر نمیگه اصلا. میدونم یا کنیم ما بخواهیم تعارض اصطلاحی رو بگیم که احکام داره، نه تعارض در لغت یا تعارض عنوان کلی، که تعارض در اصطلاح، تعارض یا آثار و احکامی داره دیگه. مثلا دو دلیلی که وجود داره باید یکی بر دیگری وجه ترجیح داشته باشه و الا میشه تعادل تساقط. در عام خاص کسی این کارو نمیکنه، در حاکم و محکوم کسی این کارو نمیکنه. خب ما تعارض در لغت گفتیم، نوشتن شما نبودید، بله فقا بگیرید بنویسید. تعارض در تعریف مشهور رو گفتیم، توضیح دادیم غیرش که بودید نوشتید، توضیحش نبودید. بعد تعارض در نظر شیخ انصاری رو گفتیم، فردا دو مرتبه تکرار میکنیم. تعارض در نظر محقق خراسانی رو میگیم، بعد جنبندی میکنیم همه اینایی که داریم میگیم، برای اینکه یه سیر واحدی پیش بره. و الا خیلی از این قال و قیلا رو مطرح کردم و حتی کلا بحث رو از اون فایده داشتنش خارج کردم. والحمدلله رب